که چطور، چگونه و چه نکاتی رو رعایت کنید که به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسید، موضوعی که مفصل دربارش در کنارمون آقای دکتر علی آتشی هستن که صحبت کنن و نکات مهمی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدن. همچنان با ما باشید، اینجا شب آفتابیه.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
سپاسگزارم از همراهیتون. شبتون به خیر و به عشق و به مهر باشه شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. اینجا شب نشینی شب آفتابیه. امشب با حضور جناب آقای دکتر علی آتشی، مدیر منابع انسانی داریم از ارزیابی 360 درجه صحبت میکنیم، یک ارزیابی تمام و کمال که این روزها هم خیلی توی سازمان‌های مختلف بحثش هست، صحبتش هست، اما چالش‌هایی داره، مزایایی داره که اگر اونها رو نشناسیم و ندونیم چجوری باید ازشون استفاده بکنیم ممکنه که مخرب باشه برای سازمان ما. آقای دکتر آتشی، از ارزیابی 360 درجه فرمودین، چالش‌ها رو هم برخیش رو بهش اشاره داشتید، اما این ارزیابی 360 درجه رو برای ما بفرمایید که اصلا به چی میپردازه توی یک سازمان وقتی که داریم ارزیابی با این عنوان انجام میدیم، چه چیزهایی مورد بررسی قرار میگیره؟
خیلی ممنون، سوال خوبی مطرح کردید. بذارید اینجوری به این سوال نگاه کنیم که ارزیابی عملکرد 360 درجه قراره چه چیزی رو بسنجه. یکی از نقاطی که تو خیلی از سازمان‌ها اشتباه در واقع برداشت میشه یا اشتباه مسیر طی میشه و خب باعث میشه که نتایجی که ما میخوایم از ارزیابی 360 درجه به دست نیاریم. معمولاً برای ورود به ارزیابی 360 درجه حداقل باید یک مدل شایستگی داشت. مدل شایستگی در مورد صحبت کردیم. اگر مدل شایستگی نداشته باشیم ممکنه یک سری سوالات خیلی کلی و عمومی بپرسیم، مثلا اینکه فردی که داریم ارزیابیش می‌کنیم به موقع میاد سر کار یا مثلا آیا صداقت داره در رفتارش. در مورد عرض کردم خیلی ویژگی‌های مثبت و منفی میشه سوال پرسید، ولی اینکه چه کمکی میکنه به ما در راستای اهداف سازمان، اونجا محل اشکاله. در واقع اگه بخوام موضوع ارزیابی رو یک بار دیگه واردش بشم، ما ارزیابی رو از سه منظر کلی میتونیم از افراد داشته باشیم. یعنی وقتی میخوایم یک نفر رو عملکردش رو بررسی کنیم تو همون چرخه مدیریت عملکرد، میتونیم در مورد سه دسته از مقوله ها صحبت کنیم. یکی عملکرد واقعی فرده، یعنی در واقع اون نتایجی که فرد برای اون هر روز میاد سر کار و برمیگرده و یه خروجی های سازمان ازش انتظار داره. مثلا از یه کارگر خط تولید یک تعدادی قطعه انتظار میره، یا از یه کارمند توی شرکت ممکنه که در واقع انتظار بره یه تعدادی پرونده رو در طول روز بتونه رفع و رجوع بکنه. حالا این پرونده پرونده منابع انسانی باشه، پرونده حسابداری باشه یا هر چیزی. پس اون کاری که فرد برای اون استخدام شده یه خروجی هایی باید داشته باشه. یک نوع ارزیابی میتونه این خروجی باشه. خیلی ساده اگه بخوایم بپردازیم به این موضوع، اینه که شرح وظایف فرد چیه؟ یعنی توی شرح شغلش اومده که چه وظایفی رو باید روزانه یا هفتگی یا ماهانه انجام بده، اونها رو چه جوری انجام میده. این ارزیابی عملکرد شاید حالا با KPI هایی قابل سنجش هستن که خوب متاسفانه خیلی وقتا KPI
ارزیابی های سنتی،
بله، خیلی وقتا این KPI ها با خود ارزیابی 360 درجه اشتباه گرفته میشن. این نوع ارزیابی حتما باید مبتنی بر داده باشه، مبتنی بر عملکرد واقعی باشه، باید بتونه قابلیت کمی شدن رو داشته باشه. یه دسته دیگه از آن چیزی که از فرد میسنجیم مهارت‌ها و شایستگی‌ها و توانمندی‌ای که داره. هر سازمانی انتظار داره که برای اینکه اهداف توسعه‌ای خودش، اهداف آینده‌اش رو محقق کنه و توسعه آینده سازمان رو رقم بزنه، این توسعه رو اول در همکاران خودش، در نیروهای انسانی خودش داشته باشه و این توسعه یا در بُعد دانشیه یا در بُعد توانمندی‌های فرده یا در بُعد مهارت‌های فرده که اصطلاحاً بهش میگن اسکیل ابیلیتی و دانش فرد. این هم یه دسته است. یه دسته سومی هم وجود داره که بعضن خیلی وقتا مورد شکایت همکارا قرار میگیره. مثلا میگن فلانی اخلاق بدی داره، تند خوه، یا مثلا خیلی عجوله، یا مثلا تو محیط کار بیش از اندازه صبوره. اینها هم ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری هست. هر سازمانی با توجه به فرهنگ خودش و فرهنگی که دوست داره برای خودش بسازه، نیاز داره به اینکه یه سری کدهای اخلاقی، رفتاری و فرهنگی تهیه بشه و بر اساس اون افراد آموزش داده بشن و از افراد انتظار داره که اون کدهای فرهنگی، اخلاقی و رفتاری مهم باشن. مثال میگم، ممکنه توی سازمان بیان بگن آقا تو سازمان ما پاسخگویی خیلی مهمه، پس اینکه یک همکارت با شما تماس گرفت خیلی مهمه که شما اگر تونستی جوابش رو بدی حتما جوابش رو بدی، ولی اگر نتونستی با تلفن همراه پاسخش رو بدی حتما در اولین فرصتی که آزاد شدی وظیفه منه که با اون فردی که با من تماس گرفت من نتونستم پاسخش رو بدم تماس بگیرم. این میشه یک کد در واقع رفتاری که سازمان ها برای خودشون. پس دسته سوم هم کدهای اخلاقی رفتاری، رواقع رفتار، اخلاق و فرهنگ سازمانی هستش که میتونه در آدم ها سنجیده بشه. طبیعتاً ما ارزیابی 360 درجه رو برای KPI ها توصیه نمی کنیم. چرا؟ مثلا من مدیر قراره که حالا تو حوزه منابع انسانی چون من فعالیت میکنم، مثلا زمان جذب یک نیرو رو مثلا 30 روزه در نظر گرفته شده باید. یعنی من 30 روز فرصت دارم وقتی یک پستی توی سازمان خالی شد برای اون پست یک جایگزین جذب کنم برای بله. سازمان. خب این یه عدده که از توی نرم افزارها، از توی در واقع دیتابیس ها میاد بیرون. زیر دست من نمیتونه در مورد این نظر بده، همکاران من، همسطهای من و مدیر من نمیتونه در مورد این، در مورد اون عدد نظر بدن که چجوریه. ولی در مورد توانمندی هام، در مورد اون نقاطی که قابل بازخورد، در مورد مهارت ارتباطی، در مورد حل مسئله، در مورد تصمیم گیریم، اینها میتونن، یا در مورد حتی اخلاق و رفتارم میتونن نظر بدن. لذا پیشنهاد میشه که ارزیابی 360 درجه این دو قسمت رو بسنجه.
نقش مدیران به عنوان کسانی که در رأس هستن خیلی مهمه. مدیران چطور میتونن با بازخوردهای منفی که از این سیستم دریافت میکنن برخورد سازنده داشته باشن؟
معمولا هر شاخه مدیریتی یا هر نظم و نظام مدیریتی که میخواد توی سازمانی پیاده سازی بشه، یکی از عوامل کلیدی موفقیتش حمایت مدیران ارشد سازمانه. اگر مدیران ارشد سازمان با ارزیابی 360 درجه بتونن به دنبال اون اهداف توسعه پرسنل یا مدیران خودشون حرکت کنن، حتما میتونه ارزیابی 360 درجه یک ابزار خوب برای این باشه که فرهنگ بازخورد دادن توی سازمان تقویت بشه، برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر نتایج ارزیابی 360 درجه برای مدیران و حالا لایه‌های مدیریتی طراحی بشه. ولی اگر خب مدیران ارشد حمایت نکنن یا نتایج این ارزیابی 360 درجه برشون اهمیت نداشته باشه، طبیعتاً در بدنه پایین تر هم کسی تعهدی گردن خودش احساس نمی‌کنه که این ارزیابی‌ها دقیق بده. و اگر مورد ارزیابی قرار گرفت و بازخوری دریافت کرد، بر اساس اون بازخور در خودش توسعه‌ای ایجاد کنه.
درسته. یکی از چالش هایی که در بررسی ارزیابی 360 درجه شاهدش هستیم، این ابزاری هستش که با اون میسنجن این ارزیابی صورت میگیره، مثل پرسشنامه یا مقیاس ها. این چالش هایی که تو این حوزه هستش چیا هستن؟ چقدر باید آگاهی داشته باشن مدیران در این خصوص؟
بله، خب ما تو ایران یک مسئله‌ای که داریم، حالا چون مشخصاً هم در مورد چالش‌ها تو ایران صحبت می‌کنیم، ما تو حوزه نرم افزارهای منابع انسانی هنوز کمی محدود هستیم و جای کار خیلی وجود داره. این هم به این دلیل هستش که خب بالاخره رشته‌هایی مثل حسابداری یا مالی استانداردهای بیرونی داره که این استانداردهای بیرونی سازمان‌ها رو مجاب می‌کنه گزارشات مشخص، روش‌های مشخص و مستدلی داشته باشن. اون تا وقتی وارد حوزه‌های مدیریت، خصوصا مدیریت منابع انسانی و کار با انسان میشیم، روش‌ها و فرآیندها بسیار متعدد و پیچیده هستند. لذا اینکه کسی بیاد نرم افزاری برای این بنویسه، خب خیلی محدود میشه به دلیل همین گستردگی. اون تا با این حال، به هر حال الان چالشی که داریم اینه که ابزار نرم افزاری خیلی خوب و دقیقی برای پیاده سازی ارزیابی 360 درجه نداریم. من خیلی از شرکت هایی که بودم،
حتی برای جمع‌آوری و تحلیل داده ها هم ابزار،
بله، ابزارهای الان شروع شده و در واقع داره توسعه پیدا میکنه، ولی هنوز جای کار داره. ولی به هر حال من تا جایی که الان خودم تو سازمان ها پیاده سازی کردم یا همکاران دوستانم دارن پیاده سازی میکنن، هر شرکت میاد بر اساس نیاز خودش ابزارهای ساده‌ای رو طراحی میکنه، خروجی‌هاشو میگیره و بعد خروجی‌هاشو حالا توی نرم افزارهایی مثل اکسل خودشون دیگه به قولی دیتا مانیپولیشن انجام میدن، با داده‌ها کار میکنن و نتیجه‌ای که میخوان به دست بیارن به دست میارن. پرسشنامه اگه طولانی باشه، خسته کننده باشه، معمولاً پاسخ دهندگان خیلی تمایلی ندارن. بعضن تو این ابزارها، من ابزارهای آماده دیدم که ارزیابی 360 درجه رو تبلیغش میگه ما ارزیابی 360 درجه انجام میدیم، ولی مدل شایستگی سازمان ما رو انجام نمیده. پرسشنامه ترجمه شده ای داره و اونها رو میاد ترجمه میکنه، در اختیار سازمان قرار میده که به همونا پاسخ داده باشن. یکی از مسائل، یکی از در واقع چالش هایی هم که ابزارها دارن، حالا ابزار اگه بگم منظور پرسشنامه و مقیاس های سنجش باشه، موضوع روایی و پایایی هستش. روایی یعنی اون چیزی که قراره بسنجه رو بسنجه، چیز دیگه ای رو نسنجه. و پایایی، یعنی که این نتیجه‌ای که به ما میده تو شرایط مختلف و در صورت تکرار هم همین نتیجه رو به ما بده. لذا بعضا پرسشنامه هایی که تو سازمان ها توسط خود سازمان به پرسنل اون سازمان طراحی میشه، ممکنه تست های لازم روش انجام نشده باشه و از نظر روایی و پایایی محل تردید درشون وجود داشته باشه. استفاده از طیف های عددی، بالاخره ما وقتی میخوایم ارزیابی عمل کرد انجام بدیم، یه نمره میخوایم به یک مقوله یک نمره بدیم، مثلا به نوآوری فرد، حالا با تعاریف خودش با مصادیقی که آورده میشه میخوایم یه نمره بدیم. معمولا تقریبا بالای 90% 95% پرسشنامه ها الان تو ایران از طیف های عددی استفاده میکنه، یا 1 تا 5 یا 1 تا 7 یا 1 تا 10. خود این طیف های عددی اگر در فرایند کالیبراسیون، یا در واقع حالا نمیدونم کالیبراسیون رو چی باید، ما یه فرآیند داریم توی سازمان قبل از ارزیابی عملکرد، کالیبراسیون ارزیابان عملکرد، یعنی اینکه این ارزیاب ها نظراتشون در مورد در واقع یک پدیده بیرونی به هم نزدیک بشه. یعنی مثلا اگر در مورد من، در مورد مسئولیت پذیری من میخوان نظر بدن، مشخص باشه که مسئولیت پذیری یعنی چی و مسئولیت پذیری من تو کدوم سطح وجود داره،
چه
نظر
داره؟
همه ارزیاب ها در مورد اون نزدیک بشه. معمولا حالا روش سادهش اینه که میان به اعداد معنا میدن، مثلا میگن 0 و 1 یعنی این که بسیار ضعیفه، یا مثلا 5 و 6 یعنی این که خوبه، یا 8 و 9 و 10 یعنی این که در حد عالی خودش وجود داره. معناهایی که به این داده ها میدن کمک میکنه که پرسشنامه های ارزیابی عمل کرد، ارزیابی عمل کرده 360 یه مقدار انسجام بهتری داشته باشه.
خیلی صحبت‌های شیرینیه، یعنی حتی ماهایی که شاید مدیر نیستیم یا اینکه قرار سازمانی رو اداره بکنیم، ولی این صحبت‌ها به نظر من به درد همه مردم میخوره، چرا که همه ماها توی یک خانواده هستیم، سازمان خانوادگی خودمون رو میتونیم از طریق این چنین ارزیابی‌هایی بررسی بکنیم و اون چیزی رو که میخوایم به صورت مدون بهش بپردازیم برای رشد توسعه فردیمون و بعد توسعه اجتماعیمون. تا اینجای مبحث رو داشته باشیم، بریم ایده مقبول رو بشنویم. در همراهی با مهدوخت نعمت‌زاده برمیگردیم، باز هم کنار مردم هستیم.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است.
یکی از محصولاتی که شرکت ما ساخته شادونای آلومینیوم آلیاژ ویژه‌ای بهینه‌سازی موتورهای پیستونیه.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد، میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
محصولی تولید کردیم که عمر گل رو نسبت به محلول آب ساده حداقل 2 برابر.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
ما اولین مرکز تحقیقات در کشور هستیم توی زمینه لاستیک، یعنی جزء اساسنامه ما بود که ما بشیم انستیک و رابر خاورمیانه، و توی این زمینه خب سیاست های مقدار تغییر کرد و اینکه الان توفیق اینو پیدا کردیم که دانش بنیان هستیم و کارهای مطالعاتی توی زمینه لاستیک را انجام میدیم. توی خیلی از موارد هست که میتونم بگم که ما رقیبی نداریم بابت این قضیه، و واحدی داریم به نام واحد آزمون تایر که در حقیقت مجهزترین تجهیزات مرتبط با تایر رو جهت آزمایش های دوام و موارد دیگر رو انجام میده، و تایرهای وارداتی، تایرهای تولیدی رو تست میکنه به لحاظ مقاومت غلطشی و موارد دیگه که توی برای تایر نیاز هست انجام میده توی بحث آزمایشگاهش.
که شنیدید صحبت‌های سرکار خانم فوزی حسینیا، یکی از دست‌اندرکاران شرکت تحقیقاتی دانش بنیانیه که با دغدغه‌های زیست محیطی و مخاطب قرار دادن شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تولید کننده تایر که به فکر دریافت استانداردهای صادراتی محصولاتشون هستن، با فراهم کردن آزمونی به نام آزمون تایر در بین شرکت‌های دانش بنیان خوش درخشیدن. اما اینکه آزمون تایر چی هست و چطور به ارتقاء کیفی تولید این محصول در کشور کمک میکنه، در همراهی ما با آقای منصور فرد، مدیر نظارت و کنترل کیفی در این مجموعه دانش بنیان بیشتر عیان شد.
بحث آزمون تایر خدمت را هست شود که یه مسئله خیلی مهمه الان در صنعت تایر. خب تولید تایر خب با تمام مشکلاتی که همه تایر سازا دارن، در نهایت چیزی که منتج به یک محصول ایدئال برای این صنعت میشه، تست هایی هست که نهایتا روی این لاستیک ها و تایر ها انجام میشه. خب این تست ها تست های ابعادی هست، تست های عملکردی تایر هست، تست های زیست محیطی هست، تست هایی خب هست که اداره استاندارد ما، یعنی بر اساس شرایط کشور استاندارد ملی هست.
بله.
یه سری هم استانداردهای جهانی هست که در واقع خودروسازا برای صادر کردن محصولاتشون حتما باید این الزامات و این استاندارد مطابق استاندارد این آزمون ها رو انجام بدن تا بتونن ایمارک بگیرن. این هم مستلزم این هستش که یه سری تست های بین المللی رو بتونن در واقع پاس کنن، و به خصوص تست SWR. S خب سانده، از ساند یعنی صدای تایر میاد. خب صدای تایر خب خیلی میتونه در واقع تأثیر گذار باشه روی در واقع عمل کرده تایر، عمل کرده خود رو. در بیدیو بهش میگم آزمون ویتگریپ، در واقع میاد عمل کرده خود رو در هنگام ترمزگیری در سطح خیس جاده اندازه گیری میکنه.
بله.
و یا یه آزمون هم کامل تر میکنه در سطح خشک هم خب این انجام میشه. و آر که رولینگ ریزیستنت هست، مخفف رولینگ ریزیستنت هست، این در واقع میاد منتج میشه به اینکه خودروی ما در مصرف سوختش چقدر میتونه صرفه جویی کنه. این سه تا تست فقط تست های زیست محیطی بهش میگن که از اهمیت خاصی برخورداره. خب خدا رو شکر شرکت ما بسته به نیاز و اهمیت این سه تا تست، ما خب سال 1397 دستگاه رولینگ ریزیستنس رو از آلمان خریداری کردیم، خوشبختانه از شرکت تستینگ سرویس، یکی از بهترین شرکت هاست. بنابراین ما به جرئت میتونیم بگیم که توی کشورمون هم یا حتی خاورمیانه میتونیم بگیم که بهترین دستگاه اندازه‌گیری تست رولینگ ریزیستنس رو داریم، یعنی مقاومت غلطشی تایر رو اندازه‌گیری می‌کنیم. این دستگاه واقعا منحصر به فرد با دقت بسیار بالای اندازه‌گیری می‌کنه.
ما شرکتایی که می‌خوان در این آزمون شرکت کنن، محصول تولیدیشون رو به شرکت شما ارجاع میدن و شما با دستگاه و تجهیزاتی که در محل شرکت شما مستقر هست این تست‌ها رو
انجام میدن. دقیقاً تعداد نمونه ها بسته به آزمون متفاوته. به عنوان نمونه وارد شرکت میشه، ما تست ها رو انجام میدیم و رد و قبولشون رو اعلام میکنیم، چون ما همکار سازمان استاندارد هستیم و با خودروسازی های مهم کشور هم داریم کار میکنیم.
اگه ایده تحقیقاتی دانش بنیان مجموعه ای که راجع بهش شنیدید به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 30367 پیامک کنید.
خوش برگشتین شنونده های عزیز و نازنین رادیو اقتصاد. شما شب آفتابی رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 98. آقای دکتر اجازه بدید پایان صحبت های امشب راهکارهایی باشه که شما پیشنهاد بینید به مردم، به سازمان های مختلف، به مدیرانی که شنونده برنامه امشب هستن.
خیلی ممنون ازتون.
خواهش میکنم.
اگه بخوایم یه راهکارهایی رو در واقع بررسی کنیم برای اینکه چالشایی که تا الان باهاش در موردش صحبت کردیم و این مقدار پوشش بده، بیایید بر اساس آن چیزی که صحبت کردیم اجازه بدید گفتگو کنیم. خب ما یکی از چالشامون این بود که کجا استفاده کنیم. واقعا توی سازمان ارزیابی 360 درجه رو به عنوان ابزار توسعه استفاده کنیم، نه ابزار تنبیهی. یکی از آفتهایی هست که باعث میشه توی سازمان ها ارزیابی عملکرد 360 درجه اساسا جای خودشو پیدا نکنه و بعد از یه مدت خیلی کوتاهی کم کم کنار گذاشته میشه. بالاخره سازمان یک موجود عاقله و اگر روشی که استفاده میکنه به دردش نخوره و اونو نتونه از نقطه آ به نقطه بی برسونه، بعد از یه مدت خودشو بازنگری میکنه.
بله.
با عنوان یک موجود زنده و زواید رو کنار میذاره. نکته بعد این که فرهنگ بازخورد دادن توی سازمان رو تقویت کنیم. اساسا ارزیابی 360 درجه یکی از ساده ترین انواع بازخورده که اگر توی مرحله عمری از سازمان که ما متناسب با بلوغش هست استفاده بشه، ممکنه که اثر خوب خودش رو داشته باشه. ما طبعا اگر تو بلوغ سازمان جلوتر بری، ممکنه اصلا ارزیابی 360 درجه تبدیل بشه به گفتگوهای 360 درجه که الان هم تو ایران داریم. یعنی فرد با مدیر خودش دو هفته یه بار جلسه داره، جلساتی داره، نقاط قابل بهبود رو بررسی میکنن، در مورد عمل کردش، در مورد کارش صحبت میکنن و به جمع‌بندی میرسن. همین فرهنگ بازخورد میتونه منجر به این بشه که فرد با همکاران خودش گفتگو کنه، با زیردستان خودش گفتگو کنه و بازخورد لازم رو بگیره. یه چالش دیگه میتونه این بشه که ما ارزیابی 360 درجه رو انجام میدیم ولی به بازخورد نمیرسونیم، و وقتی به بازخورد نمیرسونیم طبیعتاً تبدیل میشه به یک ابزار بدون استفاده در سازمان. حالا به بازخورد میرسونیم و بعد از بازخورد رها میکنیم، این خودش چالش دیگه است. ما باید بتونیم برنامه های ارزیابی 360 درجه رو به برنامه های توسعه فردی گره بزنیم. به چه معنی؟ یعنی این که بر اساس اون فاصله ای که از رفتار فعلی فرد، از شایستگی ها و توانمندی های فعلی فرد شناسایی میکنیم تا نقطه مطلوب خودمون، براش برنامه ریزی داشته باشیم در سازمان. حالا این برنامه ریزی ممکنه برنامه ریزی عمومی باشه. برای مثال ما به این نتیجه برسیم که در سازمان ما الان مثلا پاسخگویی سطح پایینی داره، یا مثلا مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی هنوز سطح پایین داره، بتونم با دوره‌های توسعه عمومی برای مدیران خودم این گپ رو، این فاصله رو پر کنم. یه قسمت دیگه اینه که بر اساس ارزیابی 360 درجه هر فرد باید بتونم برنامه توسعه شخصی براش داشته باشن، یه مقدار شخصی سازی کنم برنامه توسعه فردیش رو. یه نفر ممکنه به مربی نیاز داشته باشه، یه نفر ممکنه به منتور نیاز داشته باشه، و این هم یکی از در واقع عوامل دیگه که میتونه کمک کنه ارزیابی 360 درجه بهتر اجرا بشه. فرهنگ بازخورد که خدمتتون عرض کردم، و همه این اتفاقات وقتی میتونه خوب اتفاق بیفته که در بستری از اعتماد در فرهنگ سازمانی،
امنیت و اعتماد،
بله،
که اینها هم سلوحه این ارزیابی 360 درجه است که اگر واقف نباشن مدیران بهش و پایبند نباشن، به قول معروف میتونه یک چالشی باشه که مخرب باشه برای سازمانشون.
بله.
متشکرم از حضور ارزشمند شما جناب آقای دکتر علی آتشی، مدیر منابع انسانی. امشب بسیار بهره‌مند شدیم از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. همیشه شما رو سر حال و سلامت در برنامه‌های رادیو اقتصاد خاص و ویژه شب آفتابی ببینیم.
خیلی ممنون از شما. من تشکر میکنم از شما، از شنوندگان عزیزمون که این وقت شب به صحبت‌های ما گوش دادم، و امیدوارم که برای شنوندگان و کارآفرینان مفید و مؤثر باشه.
به قطع و یقین همینطور خواهد بود. متشکرم از شما و همینطور از همه شما شنوندگان عزیزی که امشب همراه ما بودید و با هم نگاهی عمیق به نظام ارزیابی 360 درجه داشتیم. از تأثیر اون بر فرهنگ سازمانی آقای دکتر گفتن ما شنیدیم، و انشالله که کاربرد داشته باشه در زندگی هامون، به ویژه در سازمان هایی که داریم کار میکنیم. یادمون باشه که هر سازمانی با شفافیت، صداقت و بازخورد سازنده رشد میکنه، و این مدل میتونه یک پلی باشه به سوی فرهنگ سازمانی پویاتر و موفقتر. تا برنامه بعد آرزو میکنم که شبتون آفتابی باشه و مسیرتون پر از پیشرفت. خداحافظ.
به نگاهی به خانم آینه ای بی هم زبانم، من بی تو دلتنگم، بی تو من شبیه شمع روشنم ز گریه دل نمی کنم ببین چه کرده ای تو با من بی آرزو